همیشه مایه دلگرمی ما.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
The surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Le bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلیم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
در این روزهای نوروز 1403 همچنان تحولات غزه در رأس خبرهای جهانی است. تصاویر زندگی سخت مردم در رسانه‌های مختلف دست به دست می‌شود.
هو بقاتل فی النازحین.
دارن با آواره‌ها می‌جنگن. ما چه گناهی داریم؟ فرار کردیم اومدیم اینجا، اینجا هم کشته میشیم. زنها، دخترها، پسرها، بچه‌ها همه رو می‌کشن.
اینجا هم زنی اهل غزه در حال گریه کردن می‌گوید:
We were asleep at 1 o'clock and the house started shaking. 8 people were killed. This is a shame. They were all children, 5 children and the father and mother.
ساعت یک بود که بمباران شروع شد. 8 نفر شهید شدند. همه بچه بودند. 5 کودک و پدر مادرشان هم شهید شدند. آنها کودکانی بودند که اصلا کاری نکرده بودند. در میان فیلم هایی که از مردم غزه منتشر شده در 24 ساعت گذشته تصویر این کودک برایم خیلی جالب بود. او میگوید که
تعبنا احنا النا والله نفسي في الشاي بسكر.
خوردن چای شیرین برای ما آرزو شده است. به خدا گناه است که قیمت یک تخم مرغ ما 10 شکل باشد. بیش از 10 روز است که چای شیرین نخوردم. این روایت زندگی عادی مردم در غزه است. مردمی که حالا واقعا نمیدانن 1 ساعت بعد زنده هستن یا نه. دبیرکل سازمان ملل که به مصر سفر کرده بود حرفای مهمی زده. او دیروز گفت که تحولات غزه همه دنیا را شرمسار کرده است. گوترش گفته
ضربه هایی که هر روز به کرامت انسانی فلسطینی ها وارد می شود بحرانی به وجود آورده که اعتبار جامعه بین المللی را زیر سوال می برند.
سازمان بهداشت جهانی هم گفت که شمال غزه در شرف قحطی است. حتما میدونید که شمال غزه اولین جایی بود که اسرائیل ها به اون حمله کردند و خیلی از اهالیشون مجبور شدن که خونه و زندگیشون رو رها کنند و به سمت جنوب بیان. حالا همون تعدادی که باقی موندن کمترین امکانات را دارن، زیرا کاملا تحت کنترل صهیونیست‌هاست و آب و غذای معمولی هم گیر نمیاد. حالا سازمان بهداشت جهانی گفته که در شرف قحطی است. رفتار سیاسی اسرائیلی ها با مردم غزه آنقدر غیر انسانی بوده که حتی ما شاهد هستیم در بسیاری از تجمعات جهانی، تظاهرات های مختلفی که در کشورهای مختلف داریم، گروهی از یهودیان شرکت میکنند و اونجا اصرار دارن بگویند که ما صهیونیست نیستیم. به عبارتی در اون جامعه که هستن میخوان یک آبروداری کنند و خودشون رو از اسرائیلی ها جدا کنند.
It's critical all the time to be outspoken with the help of the Almighty against this terrible crime of the occupation, the bleeding people of Gaza.
اینجا هم صحبت های خواخام یهودی رو میشنویم که دقیقا همون رو میگه. او میگه که
and as Jews we find it obligatory, it's critical we speak up and say that what they're doing is criminal.
حساب ما رو از حساب اسرائیل جدا کنید. در دین یهود هیچ جا نگفته است که آدم ها را این گونه میشود راحت کشت. این جنایت است و به دین یهود کاری ندارد. اما اجازه بدید که مسائل سیاسی جنگ غزه را مرور کنیم که اتفاقا حرفای مهمی هم هست. اولین موضوع بمباران ها و جنگ در شمال اسرائیلی که بین حزب الله و لبنان رخ داده.
تایمز آف اسرائیل دقایقی پیش از کشته شدن 2 عضو دیگه حزب الله خبر داده. حمله اسرائیل به عمق خاک لبنان و پایگاه های حزب الله در سوریه چه تصویری به ما میده از قدم بعدی اسرائیل و روند جنگ؟
ظاهرا بمبارانی که دیروز شاهد بودیم خیلی با قبل متفاوت بوده. این تحلیل کارشناس اینترنشنال بشنوید.
هیچگاه اسرائیل به عمق لبنان حمله نمی کرد و اسرائیل هم فقط تا 10 کیلومتری تقریبا در درون خاک اسرائیل دست به حملات می زد. اما حمله به بعلبک در عمق 100 کیلومتری این نشانه یک تحول از سوی اسرائیل مبنی بر این که به هیچ قواعدی برای درگیری پایبند نیست.
صهیونیست‌ها به عبارت یک جوری این خط قرمز نانوشته رو رد کردن و به بعلبک حمله کردن که واکنش زیادی داشته، حزب الله هم واکنش تندی نشون داده. البته رسانه‌های طرفدار اسرائیل سعی کردن یه جوری حق با جانب باشن. اینجا شبکه صدای آمریکا بشنوید.
و در مرز لبنان با اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل در تازه ترین درگیری یک کارخانه ساخت اسلحه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در شهر بعلبک هدف قرار داده و منهدم کرده. بعلبک در جنوب لبنان مقر عمده حزب الله است.
همزمان بیانیه مقاومت اسلامی است که رسما منتشر شده. در قسمتی از این بیانیه که حزب الله داده آمده در حمایت از مردم مقاومت منطقه غزه و در پاسخ به حمله به منطقه در شهر بعلبک، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت 1:10 بامداد پایگاه موشکی و توپخانه یوآو مقر فرماندهی پدافند هوایی موشکی را که در آن شماری از نیروهای تیپ گولانی پس از بازگشت از غزه در آن در حال آموزش بودند با بیش از 60 موشک کاتیوشا هدف قرار داد. حرکت حزب الله واقعا یک ضربه شستی بوده که به اسرائیلیان نشون داده و یک جوری گفته که اگر آنها خط قرمزها را رد کنند عواقب سختی در انتظارشونه. اما همزمان مذاکرات آتش بس هم همچنان ادامه داره. حتما میدونید در یک ماه گذشته خیلی نشست‌ها بوده که در قطر و در مصر درباره آتش بس دوم بحثایی شده بود که حالا ظاهراً یه خبرهای خوبی میرسه.
بر اساس گزارش‌ها امروز هم رئیس موساد داوید برنب اسرائیل باز خواهد گشت و هم رئیس CIA به ایالات متحده باز خواهد گشت. داوید برنب اینجا میاد که در واقع آخرین تحولات رو با مقامات سیاسی اسرائیلی هم بررسی بکند.
رویترز گزارش داد هزاران نفر در تظاهرات ضد دولتی در مقر نظامی در تل آویو تجمع کردند و علیه نتانیاهو تظاهرات کردند. ظاهرا در سازمان های اشغالی خیلی معتقدند که نتانیاهو نمیتونه نه جنگ رو تموم کنه نه صلح رو انجام بده و این گره کوهی که فقط با رفتن نتانیاهو حل میشه. این نشون میده که مذاکرات آتش بس جدی شده. ظاهرا دو تا اختلاف بوده که حالا با پادرمیونی امریکا و قطر داره حل میشه. یکی درباره شمال غزه، یکی هم درباره نوع تبادل گروگان‌ها. این صحبت های یک از کارشناسان که بر اساس اطلاعات رسانه‌های مختلف تحلیل میکنه رو گوش کنید.
حماس خواهان این هست که 30 زندانی امنیتی سنگین، یعنی کسانی که به جرم قتل به حبس ابد محکوم شدن، در برابر هر سرباز دختر اسرائیلی آزاد بشن که در واقع حماس آزاد میکنه. اسرائیل فقط با 5 نفر موافقت کرده بوده. الان معلوم نیست بر سر چه تعدادی ممکن است به توافق برسن طرفین. دومیش همونطوری گفتم موضوع بازگشت ساکنان شمال نوار غزه به این منطقه است. حماس خواهان این هست که تمام ساکنان سابق شمال نوار غزه که بعد از پایان جنگ به جنوب در واقع آواره شدن اجازه پیدا کنند که بدون هیچ محدودیتی برگردن. اون چیزی که الان رسانه ها از جمله الجزیره دارن منتشر میکنن این هست که اسرائیل احتمالا موافقت خواهد کرد که از هفته دوم آتش بس موقت روزانه 2000 نفر اجازه داشته باشه شان که به شمال برگردن.
اما دو تا چالش عمده در مذاکرات هست که هنوز حل نشده و احتمالاً حل هم نخواهد شد. حداقل در آتش بس بعدی فعلا روی این دو موضوع سکوت خواهند کرد.
که هنوز یکی دو اختلاف بسیار مهم وجود داره که حماس خواهان اون هست و اسرائیل نپذیرفته. یکی خروج نیروهای اسرائیلی به طور کامل از نوار غزه است و دومی همین که اسرائیل تعهد بده که مرحله دومی هم آتش بس خواهد داشت که مرحله دومش در واقع پایان کامل جنگ خواهد بود. این دو مورد رو اسرائیل هنوز باهاش موافقت نکرده و به نظر هم نمیاد موافقت کنه.
من بیشتر سعی کرده بودم خبرهای غزه رو برای شما بخونم، اما حتما میدونید که کرانه باختری هم جنجال بزرگیه که هنوز آتش زیر خاکستره. موضوع خیلی مهمیه که در برنامه بعد سعی میکنم بیشتر بازش کنم و خبرهای مربوط مونم براتون بخونم.
من یه خبرنگارم و هر روز
اخبار مربوط به غزه رو پیگیری میکنم و تلاش میکنم قسمتی از اون رو برای شما بگم. فردا هم در همین ساعت منتظر باشید تا نگاهی به تحولات غزه داشته باشید.
بهار بهشتی دیگر از راه می رسد، نوروزی که نقش بهار را به تار و پود زندگی گره می زند. سال 1403 مبارک، فرش بهشتی.
توی این شهر شلوغ صبح تا شب صدای بود، هر کی با پاک یه قصه داشت. این یکی عاشق طعم و مزه بود، مزه خامه کره پنیر پاک تو همه صبونه هاش نشسته. یکی بود یادش میرفت، یه علامت روی دستش واسه این فراموشیش کشیده. این علامت یعنی که فقط با دوغ و ماست پاک خوردن شام لذتی داشت. بعد این خاطره ها شعر پاک شد دیگه ورد زبونا. پاک یادت نره، شیر پاک بردار، خامه و کره ماستشم بردار. پاک یادت نره، دوغ پاک بردار، پاک یادت نره.
لبنیات پاک واسه دستای حال خوبه. ماکلین دوست نرم و لطیف، دستاتو ببین بگو. در ماکلین باز، در ماکلین، در ماکلین باز، در ماکلین.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
نزدیک قله این
به نام خداوند بخشنده رحنما. همراهان و شنوندگان برنامه نزدیک قله ایم، هزاران درود بر شما. به وادی افتخار و سربلندی ایران خوش آمدید. در این برنامه باز هم یکی دیگر از دستاوردهای علمی و فناوری روز ایران بزرگ در سالی که گذشت رو مورد بررسی قرار میدیم. فناوری فضایی به نتیجه ترکیب دانش، مهارت و تکنیک برای ساخت تجهیزات متنوع گفته می شود که برای مطالعه و بررسی فضا، ارتباطات فضایی، فعالیت‌های فضانوردی و فعالیت‌های مرتبط به کار می رود. شناخت فضای پیرامون، اعزام انسان به فضا، شاتل، ایستگاه‌های فضایی، موشک و ماهواره برخی از شاخه‌های فناوری فضایی محسوب می‌شوند. فناوری فضایی حوزه گسترده‌ای است که برخی کاربردهای آن در زندگی روزمره از دید مردم پنهان است. این فناوری نه تنها در حوزه دفاعی، بلکه در کشاورزی، هواشناسی، حفظ منابع آب و امنیت غذایی کاربرد دارد. دکتر جعفر روشنیان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و مشاور سازمان فضایی ایران.
امروز زندگی مردم به صورت خیلی جدی به حوزه فضا گره خورد و بسیاری از فعالیت‌های روزمره ما خواسته یا ناخواسته به نوعی مرتبط به حوزه فضا است. کشورهایی که این توانایی فنی رو دارن که بتونن ماهواره رو در مدار زمین قرار بدن انگشت شمار هستن و شاید تعداد اونها 10 کشور تقریبا این توانایی رو در دنیا دارن. به همین علت ما میتونیم بگیم که این یک موفقیت بسیار ارزشمند برای کشور ما بود در حوزه فناوری و تراز علمی، فناوری و حتی میتونم بگم سیاسی کشور ما رو بسیار در جهان تغییر داد.
به کارگیری فناوری‌های فضایی در حوزه‌های مانند مخابرات، کشاورزی، هواشناسی، اکتشافات معدنی، نجوم و حفاظت محیط زیست، توانایی بشر را در شناسایی و درک او از محیط اطراف دوچندان می‌کند. اما با وجود قابلیت‌های فناوری‌های فراوان فضایی در علوم و کاربردهای گوناگون آن، این فناوری‌ها در انحصار چند کشور معدود است. به دلیل اهمیت فناوری‌های فضایی و کاربردهای آن و درک صحیح از واقعیت‌های جهانی، تلاش برای تولید و بومی‌سازی فناوری‌های فضایی می‌تواند ایران را در زمره کشورهای صاحب این فناوری قرار دهد. به همین دلیل در چند سال اخیر با تلاش پژوهشگران کشورمان، جمهوری اسلامی ایران به باشگاه کشورهای دارای فناوری فضایی و نیز 8 کشور دارای فناوری پرتاب ماهواره پیوسته است.
دکتر جعفر روشنیان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و مشاور سازمان فضایی ایران.
در حال حاضر ما این توانایی رو پیدا کردیم که ماهواره‌های کوچیک رو در مدار پایین که اصطلاحاً ما مدار لئو میگیم، مدار پایین گذر زمین که حدود ارتفاع 300-400 کیلومتر 500 کیلومتر بالای زمین هست، ماهواره‌های کوچیک عرض می‌کنم تا مثلا 100 کیلو 200 کیلو، این ها ماهواره کوچیک محسوب میشه. اولین ماهواره‌ای که پرتاب شد ماهواره امید بود، بعد به دنبال اون ماهواره های رصد، ماهواره نوید دانشگاه مصنع و ماهواره فجر پرتاب شدن که اینها پرتاب های موفقی بودن که ماهواره در مدار قرار گرفت و اون ماموریت مورد نظر به انجام رسید. از دو ماهواره پیام امیرکبیر و ماهواره ناهید 1 رونمایی شد. اینها هم ماهواره آزمایشی هستند که ما رو در اون مسیر توسعه‌ای که برای سال 1404 در نظر گرفتیم یک پله جلوتر. ما یک برنامه مدونی داریم که برای اینکه به اون اهداف بلند مدت 1404 برسیم چه گام‌هایی رو باید طی کنیم. اینها از اون گام‌های مسیر توسعه مورد نظر ما بودن. این وضعیت فعلی ما هست که وضعیت ارزشمند و غرورآفرینی هست برای کشور، ولی پایان راه نیست. هنوز ما راه قابل توجهی تا اون افق 1404 که عرض کردم داریم تا بتونیم به مرحله برسیم که ماهواره‌های عملیاتی مورد نیاز کشور رو خودمون بسازیم و در مدار قرار بدیم. به همین خاطر در حال حاضر سازمان فضای ایران هر دو مسیر رو به صورت موازی طی می‌کنه، یعنی هم مسیر تقویت فناوری داخلی و ساخت بومی و پرتاب بومی ماهواره، هم مسیر تأمین ماهواره از طریق کشورهای سازنده. گام بعدیمون حدود 500 کیلومتر هست و ارتفاع وزنی تا حدود 200 کیلوگرم. به هر حال توی همین ارتفاع یک سری کاربردهای خاصی وجود داره. اصطلاحا میگن مدار لئو یا مدار پایین گذر زمین کاربردهایی برای خودش داره، ولی قدم‌های بعدی مدارهای 800 کیلومتر، 700 کیلومتر و مدارهای بالاتر هست که 14-04 ان شاء الله ما قرار هست که بتونیم ماهواره‌های با وزن 1.5 تن یا 2 تن رو در مدار 35,000 کیلومتری زمین که اصطلاحا مدار ژئو یا مدار زمین آهنگ نامیده میشه قرار بدیم. وقتی که ما ماهواره رو در مدار پایین گذر قرار میدیم، بعد میتونیم به وسیله یک انتقال مداری مدار عوض بکنیم. این بلوک ها میتونن از یک مدار 300-400 کیلومتر ما رو ببرن به یک مدار با ارتفاع خیلی بالاتر. گام مهم این هست که بتونیم ماهواره رو در مدار پایین گذر قرار بدیم، بعد از اون دیگه به وسیله بلوک انتقال مداری انجام میشه به مدارهای بالاتر.
فناوری فضایی می تواند در مبحث مدیریت به انسان نیز کمک کند. برای نمونه، ماهواره‌های سنجش از دور می توانند در نظارت بهتر انسان بر زمین مفید واقع شوند، یا اینکه در مدیریت چالش‌ها و بحران‌های طبیعی و بشری همانند آتش سوزی، زلزله، ترافیک، آلودگی و جرایم کاربرد داشته باشند. یکی دیگر از مهمترین کاربردهای فناوری فضایی موقعیت‌یابی و ناوبری است، مانند سیستم‌های مکان‌نمای جهانی یا GPS و سیستم‌های مشابه آن. دکتر حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس سازمان فضایی ایران.
این که ما در 1404 برنامه رسیدن مدار ژئو رو داریم، این مدار 36,000 کیلومتر، حالا برای اینکه تو ذهن بهتر بشینه به لحاظ ارتفاع و اینها، این برای خودش تمام‌بندی هایی رو در حوزه فناوری ایجاد میکنه. حالا ما میگیم مثلا بحث کلاستر کردن و تجمیع موتورها و ساختن در واقع موتورهای سنگین، خب خود همین این دانش و تحقیقات و یه دانش مفصلیه. حالا شما موتور مثلا فرض بکنید با پرفورمنس بالاتری رو بذاری، طبیعتاً اجرام بالاتری رو میتونی ببری به اون ارتفاع، یا مقدار در واقع سوخت کمتری رو میتونی استفاده بکنی. کار با پرفورمنس بالاتر رو باید انجام بشه. این یک مسیر میانباری هستش، برای ما آوردهای دیگری داره. چرا اصلا اینا همه موازی دارن میشن؟ برای که سرعت بره بالا. برای اینکه اینا سرعت گرفته بشه کار، بهتره که ما چند تا پروژه رو به صورت موازی ببریم جلو. رسوندن اجرام با همین موتورها، شما 1000 کیلوگرم رو اگر تو مدار 400 کیلومتر 500 کیلومتر بزنی بذاری، طبیعتاً با موتور با پرفورمنس بالاتر اجرام بالاتری رو میتونی بری. و حسنش چیه؟ حسنش اینه که شما تمام تحقیق و توسعه یک تو بحث جدایش و بحث کنترل حرارت و بحث کنترل سازه و در واقع تحلیل سازه و غیره و غیره و غیره که مسائل مفصل رو میطلبه، شما بتونی تو اوزان بذاری. این یک دنیا تکنولوژی این وسط. علاوه بر اون بتونی آپر استیج یا اون بلوک انتقال مداری مناسب، این خودش برای خودش یک دنیا باز کاره. اینا باز میشه موازی کردن و اتفاقا سرعت بخشیدن به این برنامه.
در روز 8 بهمن ماه 1402 برای نخستین بار پرتاب موفق و همزمان 3 ماهواره ایرانی، مهدا، کیهان و هاتف با ماهواره بر سیمرغ در مدار 450 کیلومتری قرار گرفتند. ماهواره مهدا به همراه نانو ماهواره های کیهان 2 و هاتف 1 توسط ماهواره بر سیمرغ پرتاب شده و با موفقیت در مدار تزریق شدند. ماهواره بر سیمرغ که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده است، ماهواره بر سوخت مایع دو مرحله ای است که در هفتمین پرتاب تحقیقاتی خود توانست با تزریق چندگانه ماهواره ها دریچه جدید به روی پرتاب های فضای کشور باز کند.
صدای غرش سیمرغ این بار در حالی که قرار 3 ماهواره مهدا، هاتف 1 و کیهان رو با خودش حمل کنه و اونها رو در مدار زمین قرار بده، در آسمان کشورم و در فضای لایتناهی طنین انداز شد.
دکتر حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس سازمان فضایی ایران.
سرکار موفقیت آمیز سه تا ماهواره تحقیقاتی مخابراتی، ماهواره مهدا و دو تا نانو ماهواره عاطف و کیهان با موفقیت اتفاق افتاد. ماهواره بعد، ماهواره بر سیمرغ هست که جزء کلاس ماهواره های سوخت مایع محسوب میشه، ماهواره برق های سوخت مایع محسوب میشه توسط سازمان هوافضای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، توسعه پیدا کرده، قابلیت مدارگذاری اجرام تا 250 کیلوگرم در مدار لئو، مدارهای ارتفاع پایین رو داره که در این پرتاب تحقیقاتی تونست با موفقیت تزریق چندگانه انجام بده. مدار مدنظر یک مدار بیضوی ارتفاع تزریق 450 کیلومتر و ارتفاع اوج 1100 کیلومتر بوده که خب به نوعی یک مدار جدید برای استفاده ماهواره‌های ما محسوب میشه. البته چون پرتاب و ماهواره‌ها هر دو تحقیقاتی هستن، ما بیشتر در این پرتاب اهداف تحقیقاتی و توسعه‌ای صنعت فضایی رو ایران رو دنبال می‌کردیم. در هم داره داد با موفقیت اتفاق افتاد و ماهواره‌های ما هم که از تحقیقاتی هستن با هدف توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های پایه فضایی در واقع در مدار قرار گرفتن. خب تکنولوژی‌هایی که توسط پژوهشگاه فضایی ایران و مجموعه ساهیران در این ماهواره ها توسعه پیدا کرده اند، باید در بعد از تست های زمینی در یک عملیات مداری و فضایی مورد ارزیابی و محک زدن قرار گرفتن که این اتفاق رخ داد. و البته خب ما در اول تزریق مداری هستیم، ان شاءالله در طول عمر این ماهواره ها به صورت مرتب داده ها و سیگنال های ماهواره ای رو ما دریافت می‌کنیم، ارزیابی تک‌تک سیستم‌هاش رو خواهیم داشت و یک گام مهم در رشد توسعه بومی صنعت فضای ایران به قول قوه الهی برداشته شد. اتفاق مهم رو که انصافاً از در واقع مایه ذوق‌زدگی و خوشحالی همه دستندرکاران صنعت فضایی، محققین و دانشمندان این حوزه قرار گرفت و به همه مردم از ایران هم تبریک ارز می‌کنم.
عزیزان، در این برنامه هم مرور اجمالی داشتیم بر دستاوردهای علمی و فناوری‌های فضایی ایران بزرگ. به امید فتح قله‌های بلندتر و موفقیت دانشمندان نخبه ایران اسلامی، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ سپاریم. خداوند یار و نگهدار. بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
انگور قرمز با تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، آلی پرتقال پالتا، هلو با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 16-12-1402 جناب آقای امیر رؤوف جاویدی از تهران. برنده 17-12-1402 جناب آقای عبدالله واحدی از تهران. برنده 18-12-1402 جناب آقای حسن قفارلوی یامچی از تهران.
برنده 19-12402 جناب آقای میلاد محمد میرزایی از رفسنجان، برنده 20-12402 سرکار خانم فاطمه قانعی از بابل. همین الان کدو بفرست، با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران تئاتر.